رادیو صدای زندگی.
شنونده‌های عزیز سلام، شما آواز ما را از رادیو صدای زندگی می شنوید که هر روز صبح روی موج کوتاه 31 متر بند پخش می گردد. حال شما را دعوت می کنیم به شنیدن برنامه این نوبت.
این چیزها را به شما گفتم تا ایمانتان ساست نشود. شما را از کنیسه ها بیرون خواهند کرد و در حقیقت زمان می آید که هر که شما را بکشد گمان می کند که با این کار به خدا خدمت می نماید. این کارها را با شما خواهند کرد، زیرا نه پدر را می شناسند و نه مرا. این چیزها را به شما گفتم تا وقت زمان وقوع آنها برسد گفتار مرا به خاطر آورید. این چیزها را در اول به شما نگفتم، زیرا خودم با شما بودم. اما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد می روم و هیچک از شما نمی پرسد کجا می روی. ولی چون این چیزها را به شما گفتم، دلهای شما پر از غم شد. با وجود این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است. زیرا اگر من نروم، پشتیبانتان پیش شما نمی آید. اما اگر بروم، او را نزد شما خواهم فرستاد و وقت او می آید، دنیا را در مورد گناه و عدالت و قضاوت متقاعد می سازد. گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند. عدالت را آشکار خواهد ساخت چون من پیش پدر می روم و دیگر مرا نخواهند دید. و واقعیت قضاوت به آنها ثابت می شود چون سردار این دنیا ملامت شده است.
دوستای عزیز سلام، به شنیدن صحبت امروز از انجیل یوحنا خوش آمدید. من میرویس هستم که از رادیو صدای زندگی در خدمت شما عزیزان قرار دارم.
من پیام هم به شما شنوندگان محترم سلام تقدیم می کنم. از خداوند می خواهم که همیشه صحت و سلامت باشین.
شنونده عزیز، ما و شما در شروع از فصل 16 انجیل یوحنا از آیت اول تا 11 را شنیدیم. در این قسمت هم عیسی مسیح به صحبت خود درباره خطرات، ظلم و بی‌عدالتی های آینده که پیروانش به اونا روبرو خواهند شد ادامه میده.
از ظلم و بی‌عدالتی یاد کردیم. ما و شما یک ضرب مثل داریم که میگیم زمین در جای داغ میشه که سرش آتش می سوزد. بعضی مردم شاید بگویند که نه، هیچ بی‌عدالتی و ظلم در دنیا نیست. اونا چون خودشان سیر و ثروتمند هستند، از ظلم و ستم سر دیگرا میشه هیچ خبر ندارند. و اگر خبر هم دارند، خود در بی‌خبری میزنند.
مثل که میگن 30 و یا 40% مردم وطن ما افغانستان به اصطلاح در زیر خط سرخ و یا در فقر زندگی میکنند. اگرچه یکی از علتهای فقر بی‌عدالتی در جامعه است، اما وقتی که سر یک آدم فقیر ظلم میشه، ما و شما بی‌عدالتی پستکنده و واضح را میبینیم. کسی که پیسه و یا ثروت نداره، نه پلیس، نه سارنوال، نه هم قاضی با کبش گوش میگیره. از ابتدا تا انتها دربارش بی‌عدالتی میشه.
مردم مجبور می شوند که با وجودی که سرشان ظلم و بیعدالتی می شه، باز هم صدای خود بلند نکنند. یک دفعه یکی از خیشای ما امرای یک زورمند اختلاف پیدا کرد. او زورمند خواست که به این خیشای ما یک جنجال جور کنه و او را به تهمت دزدی 50,000 افغانی پول به زور پلیس زندانی کرد و گپش به دعوا و محکمه کشید. این دعوای ناحق ماها طول کشید و هیچ فیصله نمی شد. ما پیش ای آدم زورمند رفتیم، برش گفتیم که خیر است، ما ای 50,000 افغانی را جمع کرده از طرف او برد میتیم، لطفاً از دعوا صرف نظر کن. او می گفت حال موضوع رسمی شده، امرای قاضی گپ بزنین، قاضی هرچی فیصله کنه ما چیزی کده نمی تون.
شما صرف یک نمونه بی‌عدالتی را یاد کردین. با این قسم بی‌عدالتی ها هر روز مردم روبرو میشن. وقتی که مردم از بی‌عدالتی ها بیچاره میشن به خدا دعا کرده میگن ای خدا، ای قاضی عادل، تو چی وقت ای بی‌عدالتی ها را قضاوت خواد کدی؟ لطفاً عرض ما مظلوما را بشنو.
در زبورهای که در کتاب مقدس است، اونا را که میخوانیم میبینیم که مردم از بی‌عدالتی حیران هستند که چی کنن. زبور نویسا به تکرار از خدا میخوان که قاضی عادل اونا باشه و درباره دعوایشان عدالت کنه. دوستای مهربان، حال یک اعلان را میشنویم. بعد از شنیدن اعلان دوباره در خدمت شما حاضر میشیم.
عزیز به برنامه خود ادامه میدیم. به طور مثال در زبور 17 میخوانیم ای خداوند فریاد عدالت خواهانه مرا بشنو و چون دعای من که از دل و بیریا برمی آید توجه فرما. داوری من از حضور تو صادر شود زیرا چشمان تو حقیقت را میبیند.
در زبور 26 هم فریاد عدالت خواهی به حضور خدا بلند شده که یک قسمت او را می خوانم. ای خداوند به داد من برس زیرا در صداقت رفتار می کنم و به تو توکل دارم. پس نخواهم لغزی. ای خداوند مکان مقدس تو را دوست می دارم و جایگاهی را که جلال تو در آن جاست. جانم یک جا با گناهکاران درو نکن. ور زندگی مرا با مردمان خونریز زیرا که در دستهای ایشان آزار است و دست راستشان پر از رشوه. اما من در صداقت رفتار میکنم. مرا نجات دی و بر من رحم فرما.
ای زبورها مثل که در شروع یاد کردیم عین حالات وطن ما را بیان میکنن. مردم از رشوت و فساد به تنگ آمدن و هیچ راه حل این مشکلات را از طریق انسان نمی بینن. به این خاطر می خواهند دعوایشان در حضور خدا دایر کنن.
بله، در زبور 43 می خوانیم. ای خدا، مرا داوری کن و در دعوای من با قوم بیرحم قضاوت کن. مرا از دست مردم حیله‌گر و شریر رهایی ده زیرا تو خدا و پناهگاه من هستی.
در این زبورها ما داوری و قضاوت کردن به تکرار میشنویم. مردم به حضور خدا دعا کردن که ظالمان را مورد عدالت قرار داده محکوم کنه.
اما عبادت کننده های عادی در زمانه های قدیم یک دید کاملا دیگه در وقت این دعاها برای عدالت داشتن. وقتی که این مردم با مشکل روبرو میشدن و به محکمه مراجعه میکردن، اول به بسیار مشکل مسئولین امور گپ و یا دعوای اونا را میشنیدن. به این خاطر اونا اکثراً نمیتونستن که حتی دعوا دایر کنن. بسیار کم واقع میشد که مسئولین کدام دعوا را میشنیدن و فیصله روشن صادر میکردن. مردم نمیخواستن که دعوای خود در محاکم انسانی دایر کنن و دعوا دایر کرده هم نمیتونستن. به خاطر این مشکل زبور نویس ها به خدا دعا میکردن که خدا مثل یک قاضی عادل بر اونا عمل کنه و فیصله کنه که کی حق به جانب است.
در زمانهای قدیم نه تنها اشخاص منفرد قوم اسرائیل با بی‌عدالتی روبرو شدن، بلکه در تاریخ می‌بینیم که چندین دفعه تمام قوم اسرائیل به صورت کل در شرایط زیر ظلم و ستم قرار گرفتن. کشورهای بزرگ و قدرتمندها سر اونا حمله کرده، شهرها و دعات اونا را به خاک خون کشانده اونا را اشغال کردن و مردم اونا را به غلامی به کشورهای خود بردن. مثل حکومت بابل بعد از خرابی های زیاد بالاخره مردمی که در شهر اورشلیم و اطراف او زنده مانده بودند و بابل با خود به غلامی بردن. با وجودی که سالهای بعد اونا پس به وطن خودشان برگشتن، اما باز هم سالهای زیادی زیر استعمار یک کشور و کشور قدرتمند دیگه قرار داشتن و از ظلم و ستم اونا رنج می بردن. همه این مشکلات و فشارهای دوامدار ذهنیت و ایمانی خلل ناپذیر را در اونا به وجود آورد که خدای خالق دنیا یگانه خدای عادل است و بس.
قوم اسرائیل همیشه فکر میکردن که در محکمه پیش روی یک قاضی قرار دارد. در سیستم قضایی عبرانی سارانوال به حیث وکیل مدافع منافع عمومی وجود نداشت و هر کس دعوای خود بر ضد کسی دیگه مستقیما در محکمه پیش روی قاضی دایر میکرد. وظیفه قاضی ای بود که با شنیدن دعوا از هر دو طرف فیصله خود صادر میکرد، یعنی به حق یک طرف و بر ضد طرف دیگر فیصله صادر میکرد. به این اساس اسرائیل هم به حیث یک قوم خودش دعوای خود بر ضد کشورهای استعمارگر پیش روی خدای عادل دایر کرد.
شنونده عزیز، اسرائیل دعوای خود بر ضد این کشورهای استعمارگر مثل بابل، سوریه، مصر و روم و دیگران دایر کرده که قوم خدا را زیر ستم قرار داده بودند. آیا این دعوایشان چی نتیجه داد؟ آیا اونا به حیث قوم خدا چی کرده بودند که به این سرنوشت مبتلا شده بودند؟
بعضی وقت ما اعترافات شجاعانه انبیا را می‌خوانیم که گفتند اسرائیل به حیث یک قوم کار کردند که مستحق جزا بودند و باید این جزا را می‌دیدند. اشعیا نبی میگه که قوم اسرائیل در برابر یهوه بغاوت کردند و یهوه هم قوم اسرائیل را به جزا محکوم کرد. ارمیای نبی هم عین این نظر بیان میکنه. دانیال نبی هم در فصل نوی کتاب خود این موضوع را یادآوری میکنه.
اما انبیا درباره ای هم گپ میزنن که خدا دوباره به مقام قضاوت کردن قوم خود میشینه و شکل دیگه و جدید درباره اونا قضاوت میکنه. در این دفعه خدا به طرفداری قوم اسرائیل عمل میکنه و دنیا را مورد ملامت قرار میده. خدا قوم خود درست و برحق و دنیای تاریک را غلط و در اشتباه قرار میده. شنوندای عزیز، بیاین با هم یک سرود روحانی را بشنویم. بعد از شنیدن سرود روحانی به برنامه خود ادامه میدیم.
فقط لمس تو
شنونده مهربان، برای درک بهتر این قسمت انجیل یوحنا که ما و شما در شروع شنیدیم، بهتر است که ما طرز فکر یهودیان در باره این مسائل و بخصوص در مورد طرز دید اونا در باره دنیا خوب درک کنیم. در غیر او ما در فهمیدن موضوعات کلیدی قسمت مهم اشتباه میکنیم.
آیات 8 تا 11 در این قسمت که در باره روح القدس و یا کمک کننده گپ میزنه. ما در این باره در فصلهای قبلی گپ زدیم و گفتیم که روح القدس کار وکیل مدافع برای اقامه دعوای ما را در محکمه هم انجام میده و دنیا را محکوم میسازه که ملامت و گناهکار است. دوستای عزیز، اما فرق ای است که ای بار یک طرف دعوا صرف یهودیان به حیث قوم خدا نیستن، بلکه به صورت کل پیروان عیسی مسیح هستند و در طرف دیگه دعوا و یا در طرف مقابل اونا البته تمام دنیای خدا ناشناس به شمول اسرائیلیانی که عیسی مسیح را رد کرده قبول نکردن قرار دارند.
در این قسمت با علاوه شدن بعضی جهت‌های جدید آیات قبلی درباره آزار رسانی دوباره تکرار شدند. بدون شک که آزاررسانی در انتظار پیروان عیسی مسیح بود. این آزاررسانی با اخراج اونا از کنیسه های یهودی شروع می شد. ما و شما در فصل 9 دیدیم که شخص نابینای مادرزادی که توسط عیسی مسیح شفا یافته بینا شد، وقتی که به شفا یافتن خود اعتراف کرد، او را از کنیسه اخراج کردند.
بر علاوه، این خطرات آینده برای پیروان عیسی مسیح به معنی محکوم شدن به مرگ و کشتن هم بود. ما این موضوع را با زنده شدن دوباره ایلازر در فصل 12 آیت 10 دیدیم. حالی که قرار بود عیسی مسیح از پیش اونا می رفت، شاگردان او باید می فهمیدن که سر اونا چی خواهد آمد و یا به چی شرایطی روبرو خواهند شد. با وجودی که روح القدس و یا کمک کننده برای کمک اونا می آمد و اونا آرامش پیدا می کردن، اما باز هم کاملا لازم بود که روبرو شدن به این خطرات به گوش اونا رسانده شود.
خصوصا وقتی که ایمانداران به محاکم روبرو می شدن، لازم بود قلباً اطمینان داشته باشند که کمک کننده برای اقامه دعوایشان حاضر است و مثل وکیل مدافع برشان وظیفه انجام می ده. وکیل مدافعشان به سی دلیل ثابت می ساخت که اونا حق به جانب و دنیا در غلطی است.
اولین دلیل ای بود که روح شهادت خواهد داد که دنیا به ارتباط گناه ملامت است و یا به کلام دیگر دنیا به خاطر گناه مقصر است. دنیا به خاطر مقصر است که ما در انجیل یوحنا دیدیم که دنیا به عیسی مسیح ایمان نیاورده. ای ایمان نیاوردن اونا به خاطر نبود که عیسی مسیح کدام راه و روش شخصی را در پیش گرفته بود و دنیا به او ایمان نیاورد، بلکه راه عیسی مسیح راه خدا بود و اونا ای راه خدا را قبول نکردن و به ای دلیل ملامت بودن.
دومین دلیل ایست که روح القدس نشان می داد که دنیا در عدالت مقصر و گناهکار است. در حالی که دنیا فکر می کرد که عدالت به نفع او است، اثبات بیگناهی عیسی مسیح و با وجود بیگناهی عیسی مسیح خود برای جلال دادن خدای پدر قربان کرد. این کار عیسی مسیح بر حق بودن او را در عدالت خدا نشان میده. دانیال نبی هم در فصل 7 کتاب خود به این موضوع اشاره های کرده. دانیال نشان میده که خدای متعال به نفع مقدسین فیصله خود پیش از پیش صادر کرده. اگر ما در آرزوی ای هستیم که از نتیجه محاکمه خود در حضور خدا با خبر شویم، لازم است که اطمینان کامل داشته باشیم که خدا پیش از پیش در عیسی مسیح ما را براءت داده و عادل شمرده. همه کسایی که به عیسی مسیح ایمان دارند و از او پیروی می کنند، این فیصله شامل حال همه اونا هم است. یوحنا هم تقریبا عین او چیزی را بیان کرده که پولس رسول هم بیان کرده، گفت عدالت از راه ایمان به دست می آید. دوستای مهرب، حال یک اعلان را مشنویم. بعد شنیدن اعلان دوباره در خدمت شما حاضر.
شنونده عزیز، سومین دلیل ایست که روح ثابت می سازد که دنیا از لحاظ قضاوت ملامت است. قوم اسرائیل فکر می کرد که باید پیروان عیسی مسیح مورد قضاوت قرار گرفته ملامت شوند. از نظر اونا باید ایطور می شد. اما حوادث و واقعات بعدی به شکل پیش رفتن که مرگ و رستاخیز عیسی مسیح به صورت مطلق ثابت ساخت که اونا در غلطی هستند. این واقعات به این معنی بود که فرمانروایان نیروهای تاریکی که انسانها را در زنجیرهای غلامی بسته کرده بودند، ملامت و محکوم شده است. قدرت و زور این نیروهای شکسته است. مرگ به ذات خود که وسیله در دست ستمگاران و به صورت خاص در دست شیطان بود، با زنده شدن دوباره عیسی مسیح، ای وسیله اونا هم دیگه کارآمدی خود از دست داده بود، بیکار شده، شکست خورد.
در آخر می خوانیم درباره روح به حیث تسلی دهنده توجه کنیم. روح القدس چون پشتیبان ایمانداران است، بسیار کارها را برای ایماندارانی که با آزار رسانی، نفرت و دشمنی به خاطر نام عیسی مسیح روبرو هستند، پدر آسمانی، خالق روی زمین، هر کاری که برای اونا مفید باشه برشان انجام میده.
البته وقتی که ما این سخنان آرامش بخش میشنویم، با یک چالش روبرو میشویم که آیا روح القدس چطور این کارها را انجام خواهد داد؟ آیا این امکان نداره که یک قسمت این کارا را توسط ایمان دارانی که کمک کننده در اونا زندگی میکنه برای ایمانداران دیگه انجام نخواهد داد؟ و یا انسانها با راهنمایی کمک کننده یعنی روح القدس صدای خود به نفع کسایی که از بی‌عدالتی رنج می بردن بلند نخواهد کردن؟ خدا خودش می داند که در هر شرایط خراب چی قسم به ما کمک کنه.
ما هر کدام پیروان عیسی مسیح در دوران زندگی ایمانی ما کمک تسلی دهنده را تجربه کردیم و به این شهادت میتیم که این فرموده ها همه حقیقت دارند.
جلال بر عیسی مسیح. دوستای گرامی، برنامه این نوبت ما در اینجا با پایان میرسه. تا ملاقات آینده، پناهتان به خدا.
زیاد کار زود و در خواهد شتابانم که باز است آن بسوی من. در این دنیا تو را دارم یگان مهربان من، بود فخرم همه در تو، تو هستی آبروی من.
در این دنیا تو را دارم یگان مهربان من، بود فخرم همه در تو، تو هستی آبروی من. تو را دارم چه خوشبختم، همیشه شاد و خوشبختم، خوشا